أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث خصائص النبی مرحوم علامه رضوان الله علیه تعالی در تذکره هفدهمین خصیصه از خصائصی که مربوط به نکاح نیست فرمود این است که از سابع عشر امته مقسومتون لا تجتمع علی الضلاله. یکی از خصائص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این است که امت او معصومن و بر یک امر زلالت و گمراهی و باطل اجتماع نمی کنن. این را بر فرض صحت سند دلیل گرفتن بر اینکه اجماع حجت است. مستحضرید که تنظیم مبانی اصول در درجه اول مال اونها بود. شیعه به صورت پراکنده این اصول را داشت و منظم، منتها مدرسه های رسمی در اختیار اونها بود. اونها چهار منبع ذکر میکردن، کتاب بود و سنت بود و اجماع بود و قیاس. ما اول باید درباره این عناصر محوری قوانین دینی و غیر دینی بالاخره بحث بکنیم تا برسیم ببینیم که اجماع جاش کجاست. اولا معتبر هست یا نه، بر فرض اعتبار جاش کجاست. مستحضرید برای یک قانون در یک کشور و جامعه این سه عنصر محوری لازم است. عنصر اول های مواد قانونی است که مجلس هر کشور رو تصویب میکنند برای کاربری و اجرا. تو مسائل دینی هم همین است. این رساله عملیه یه مواد فقهی است برای عمل کردن و هر کشوری و هر ملتی بالاخره یه مواد حقوقی دارد و قانونی دارد بر عمل کردن. با کلیات که نمیشه جامعه را اداره کرد، اون کلیات باید بر مصادیق تطبیق بشه و جزئی بشه و قابل عمل و اجرا باشه. لذا کتاب قانون برای دیگران به رساله عملیه برای ما یک کتاب قانون کاربری و کاربردی است. این عنصر اول. عنصر دوم آن است که این مواد فقهی یا این مواد قانونی را باید از این مبانی گرفت بالاخره، تا یه مبنایی نباشد که این مواد از اونجا استنباط نمی شود. مبانی حقوقی در کشورها و مانند آن، چه سازمان ملل چه کشورهای جز، اینها مسئله امنیت هست، امانت هست، عزت هست، استقلال مملکت هست، زندگی مسالمت آمیز هست، عدم دخالت در شئون کشورهای دیگر هست، داشتن فضای سالم هست و این گونه امور، مواسات هست، مساوات هست، رسیدگی به امور محروم ها هست، داوری بین مدعی و شاکی و مورد شکایت هست. اینا جزء قوانین است و کلید همه این مبانی، مبنى المبانی، عدل است که همه اینها باید بر محور عدل باشد. این را همه مردم روی زمین قبول دارند، چون که ما هم قبول داریم. پس عنصر اول اون مواد فقهی یا حقوقی است که کاربری و کاربردی و امثال ذالک است. عنصر مهم دوم مبانی است که اون مواد را از این مبانی استنباط میکنند. برای کشورهای قانون اساسی است که قانون اساسی منزل مبناست، اون مواد حقوقی و قانونی که مجلس اونها تصویب می کند از این قانون اساسی استنباط می شود. تو کشور ما هم همینطور. تا اینجا یعنی عنصر اول و دوم مرز مشترک بین ما و غیر ماست، یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان است. تمام بحث در اون عنصر سوم است. تو عنصر دوم مبنى المبانی عدل است، که همه چیز باید بر مبنای عدل باشه. این هم همه قبول دارن. عدل هم که یک لفظی است، مفهوم او وضع کل شیء فی موضعه هست، این هم برای همه معلومه. همه معنای عدل رو میفهمن که عدل یعنی هر چیزی رو سر جاش قرار بدیم. این مشترک بین ما و دیگرانه. اما تمام یعنی تمام اختلاف از این بعده. خب اگر عدل وضع کل شیء فی موضعه هست، جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ جای اشیا رو فقط اشیا آفرین میدونه، جای اشخاص رو اشخاص آفرین میدونه. اونا دستشون خالیه. چون دستشون خالیه به منبع یعنی منبع ندارن. شما این موادی که فرق میکنید، یعنی این بهرهایی که از انگور میبرن، شیره انگور، رب انگور با شراب انگور یکیست یا دوتاست؟ حکمش یکی یا دوتاست. اون چه از بدن خارج میشود به نام عرق با بول، حکمش یکیست یا دوتاست؟ اینا میگم ما خودمون تعیین میکنیم، مبنا ندارن که. این مبانی از چی میگیرن؟ اگر مبانی باید بر محور عدل باشد و عدل وضع کل شیء فی موضعه هست، جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اونا خودشون تعیین میکنن. این همان ادعای ربوبیت و تفرعونی است که در نهان و نهاد بسیار از اینها هست. همونهایی که اله اونها نفس اونهاست، ما خودمون معیم میکنیم. اما مسلمان و موحد میگوید مبانی که کلید همه اونها عدل است، این به منبع مرتبط است. منبع فقط وحی است بلا غیر. اون که اشیا را آفرید، اون که اشخاص را آفرید، اون باید بگوید جای فلان شی کجاست، جای فلان شی کجاست. این که قرآن کریم فرمود شما دست به ارث نزنید، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما چه میدونید عاقبت امر چیه؟ شما راز و رمز اشیاء و خلقتی که نمیدونید. شما دلتون میخواد دختر و پسر یکسان ارث ببرن، این نیست. این سهامی را که خدا معین کرده، دست به این سهام نزنید. شما حکمت اینها را میدونید، راز اینها را میدونید، حقیقت اینها را میدونید، بعد سوال بکنید که چرا دختر و پسر با تفاوت ارث میبرن؟ لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، همین ارثی که ما برای شما قرار دادیم همین رو قرار بدید. اینا دستشون از منبع خالیه. تنها کسی که جای اشیا رو میدونه و جای اشخاص رو میدونه و جای همه حقایق عالم رو میدونه، کسی است که اینا رو آفریده دیگه. لذا تنها منبع وحی است. از منبع این مبانی استنباط می شود، از مبانی این مباد استخراج می شود، این می شه منظم. لذا قرآن کریم بود این الحکم الا لله. در حقیقت منبع همه این مبانی حکم ذات اقدس اله و قول ذات اقدس اله است. منتها قول ذات اقدس اله را در درجه اول مستقیما با علم وحیانی و معصومانه و شهودی، نه علم مفهومی و حصولی و خطاپذیر، اون را وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد و برکت او اهل بیت علیهم السلام دارند. و بعد کتاب و سنت در حقیقت از وحی دارن خبر میدن. منبع اصلی کلام خداست و کتاب و سنت بیانگر کلام خداست و هیچی مقابل اونها نیست. منبع اصلی کتاب است و سنت. اما اجماع چی کار است؟ اونها چون دسترسی به اهل بیت نداشتن که بهترین راه رسیدن به وحی بود و این در رو بستم و دینم که بدون منبع حقوقی و منبع موانی ممکن نیست، آمدن دو تا کار کردن که این خلأ رو پر کنن. یکی آمدن گفتن اجماع حجت است، یعنی امت معصوم است. بعد همین امت رو گفتن اهل حل و عقد یا کارشناسان یا فقها ها همطور قدم به قدم این دایرش رو کوچک کردن، گفتن به این که هرچه فقها ها گفتن چون اینها معصومند، حرف اینها می شود منبع، اجماع را در ردیف سنت قرار دادن. این که می بینید همینطور رواج پیدا کرده، میگیم منابع ما کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع، همینطور ردیفی حرف میزنیم که هیچ منطقی ندارد، برای همینه. خب حالا اینا رو معصوم کردن، گفتن امت معصوم است. خب البته اگه امت معصوم باشه معاذالله مثل امام دیگه، حرف او میشه منبع. اون وقت خبری که از این اجماع نقل بشه، اگر کسی اجماع محصل داشته باشه مثل این که خودش پیش امام سلام الله علیه باشه، خب اگر زراره خدمت امام سلام الله علیه بود و حرف فرمایش حضرت میشنید، خب یقین پیدا میکرد دیگه، مسئله مزنه بود، اطمینان اینا نبود که روایت بود معنا کرد. روایت همون معنای اول، یعنی اول، یعنی اگه دیروز خوب گوش داده بودید، یه وقتی همه جمع بشن یه کار خلاف بکنن، نوبت ما نیستن. وجود بارک هست امیر فرمود پیغمبرا در هنگام دفن صدیقه کبرا سلام الله علیه و اجمعین عرض کرد و هز اینطور است به تظافر امت که علا حزمها، اجماع کردن که زهرا سلام الله علیها رو بکوبن. این تو نهج البلاغه است دیگه. حال ماها چند نفر بودیم که فقط مظلوم بودیم، یا دست ما رو میبستن یا تازیانه میزدن. این امت بود. منظور اونها که میگن اجماع حجت است که اجماع کارگر و کارمند و کشاورز و پیشه‌ور و دامدار رو نمیگن، که میگن کسی که شایسته این کار است اگر حضور داشته باشد، وگرنه اون میلیون ها مردم هن کی میتونه از آرای اینها باخبر بشه. اونا این همچه حرف رو نمیزنن، که میگن اهل حل و عقد باشه یا فقها باشه. خب اون که اهل حل و عقد بود سقیفه رو تشکیل داد، اون که به یده قدرت بود اجماع کردن بر تضاف بر حزب حق صدیقه کبرا سلام الله علیها، به تضافر امت که علا حضمه ها. در جریان کربلا هم همینطور بود دیگه. اجماعی که اونها میگن اجماع کشاورز و پیشه‌ور و دامدار که نیست، اجماع مسئولینه دیگه. تو کربلا از این قبیل بود، تو پهلو زد در زدن همین قبیل بود. پس بنابراین میشه یک امتی، یعنی مسئولین در یک عصر برخلاف دستور خدا عمل بکنن. این که فرمود لا تشتبه، این جمله خبری است به دای انشا مبادا با هم اتفاق بکنید بی راه برید. و اگر نتوانستیم این رو حل بکنیم، خیلی از چیزاست که نمیفهمیم، علمش رو به اهلش واگذار بکنیم. ولی اینی که اونها دارن ازش بهره برداری میکنن که اجتماع و اجماع امت معصومانه است، این بعید الغیه. اگر احتمال دیگری به ذهن ما رسید که میتواند محمل این حدیث باشد، نعم المطلوب. نشود علمش به حالش رها میکنیم. مگه ما مسئولیم که همه چیزی بفهمیم؟ یا مگر ادعا داریم که همه چیزی میفهمیم؟ اونی که میفهمیم خلاف است، میگیم این مراد نیست. بنابراین اینا آمدن اجماع را در ردیف سنت قرار دادن. چرا؟ چون اجماع را و اجماع محصل را معصوم میدونن، میگن امت معصوم است. تو بحث تفسیر یه وقت این نقل شد، در همین فخر رازی در تفسیرش نقل میکند که از شافعی، چون خیلی سردمدار این قسمت است، از شافعی سوال کردن که به چه دلیل اجماع حجت است. او 300 بار اول تا آخر قرآن را مطالعه کرد تا دلیل پیدا کند. این رو فخرالدین نقل میکند. بعد به این آیه رسید، یعنی یه مطلبی بود که میخواستن دلیل بتراشن برای او. و من یتبع غیر سبیل المؤمنین دولهی، معلوم میشه که سبیل مؤمنین معصوم است و حجت است. سبیل المؤمنین همون سبیل الله است. در حالی که قبلش دارد اگر کسی با پیغمبر اهل شقاق بود، با او در جنگ بود و راه مؤمنین را طی نکرد، او کذا و کذا. این در اون سیاق است که حالا اگر فرصت بود یا لازم بود دارم بخونیم. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین اون آیه و حجت اجماع نیست. اینا امت علما را که اگر اتفاق بکنن معصوم میدونن، به جای امام مینشونن. اون وقت میگن اجماع از منابع ماست. ما هم همینطور در بس آکبند قبول کردیم و میگیم اجماع منبع است. این که میگیم گوش اجماع را باید کشید از بالا پایین آورد، برای همینه. اجماعش اونجا نیست. اون که قول اسمت است، اون که اسمت است. این که ماها میگیم یه مقدار علما ما تلطیف کردن گفتن اجماع یا دخولی است یا کشفی، بالاخره کشف میکند از رضای معصوم سلام الله علیه، وقت میشه خبر. این همون بیان لطیف مرحوم صاحب جواهر است در جلد 29 جواهر صفحه 113 که فرمود اجماع در حد خبره. بله قبول داریم ما. اجماع کشف میکند اگر تام باشد، تقریب دخولی یا لطفیش تام باشد که هیچ کدوم تام نیست، اگر تام باشد کشف میکند که معصوم سلام الله علیه راضی است. پس اجماع به منزله خبر است. اون مکشوفش هر معصر معصوم است، نه خود اجماع. این مثل قول زراره است. بله خبر بر است. این بیان برام صاحب جواهر فی غایت المتانت است، در حد خبره. خب پس بنابراین منبع ما وحی الهی است. این وحی در کتاب و اعتراض علیهم السلام جلوه کرده است. اونجا جای شریعت است، اونجا جای تشخیص صراط است. شریعت یعنی راه دیگه. اون چه که اینا گفتند راه است، اون چه اینا رفتند راه است، اون چه اینا تقریر کردند راه است. اینا یک کمبود دیگری داشتن، قیاس را آوردن ترمیم کردن که قیاس به جای عقل بشیند. قیاس مستحضری، قیاس فقهی و قیاسی که در فقه و در اصول مطرح است و مطرود است، همون تمثیل منطقی است. این که در روایات با ائمه علیهم السلام قیاس طرد کردن، قیاس یعنی پی بردن از حال یک جزئی به جزئی دیگر، که این قیاس فقهی و این قیاس اصولی همون تمثیل منطقی است که حداقل 4000 سال است که تو حوزه های علمی میگن معتبر نیست. از زمانی که ارسطو و امثال ارسطو این منطق رایج کردن گفتن تمثیل معتبر نیست. ما یک برهان داریم، یک تمثیل داریم، یک استقرا. فقط برهان حجت است. استقرا اگه تام بود، تمثیل که از یک جزئی به جزئی دیگر پی ببریم بدون اینکه اون جامعه را بشناسیم حجت نیست. این حداقل حرف 4000 ساله رایج حوزوی هاست. اسلام هم همین را امضا کرده. البته حرف بشر عادی نبود، حرف انبیاء علیهم السلام بود، یکی پس از دیگری آمده. در منطق مستحضرید که میگن حجت سه قسم است، برهان است و تمثیل است و استقرا. استقرا اگر ناقص باشه حجت نیست، تام هم که گیر کسی نمیاد. تمثیلم یعنی پی بردن از یک جزئی به جزئی دیگر حجت نیست، میمونه برهان. برهان را عقل تشخیص میدهد. این مبادی دارد. اگر مسئله تجربی بود، مقدمات تجربی میخواد. تجریدی بود، مقدمات تجریدی میخواد. این 24 مقدمه‌ای که ذکر کردن به دست عقل داد، عقل را باید به میدان آورد. این عقل است که قیاس را سر جای خودش مینشونه، اجماع را سر جای خودش میشونه، خودش هم امینانه سخن میگوید، چون اقال شده است. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که فرمود اصلا عقل رو به همین معنی عقل، به همین جد عقل میگن. این شترهای چموش یک زانوبند دارد، این زانوبند میگن اقال. اقل و توکل که با توکل زانوی اشتر ببند، همینه. شتر اقال کرد یعنی چی؟ یعنی این شتر چموش جمو که تون روی میکند با یه ابزار و زانو بندی این دوتا زانوش محکم میبندن تا صاحبش بره و کارش انجام بده بیاد. عقل را که عقل گفتن برای اینکه این زانوی غضب و شهوت را اقال میکند تو بخش عقل عمل، زانوی چموش وهم و خیال را اقال میکند تو بخش عقل نظر. اگر کسی خواست اندیشمند باشد باید اقال دستش باشه، اگر کسی خواست زاهد و پارسا باشه باید اقال دستش باشه. این العقل ما آمده به رحمان وقت سویبیل جوان، همینه. این بیان نورانی از پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم، کسی عقل رو به این مناسبت عقل میگن. خب این عقل جلوه وهم و خیال رو میگیره دیگه، اجازه نمیده کسی هر حرفی بزنه، هر چیزی بنویسه. بنابراین قیاس را اینا آوردن به جای عقل نشوندن و اجماع را آوردن به جای اعتراض نشوندن، چون بستن در خانه اعتراض. خب چیکار بکنم با قرآن؟ چقدر احکام الهی میشه از قرآن استفاده کرد؟ خب وقتی که در اعتراض رو بستن، آمدن عرض کنم که اجماع رو سر جاش گذاشتن. سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول داره، اما سنت پیغمبر چقدر جذبت شد؟ شما که قسمت مهمش نقل حدیث قلقن کردی تا یه قرن، دستشون خالیه. وقت دستشون خالی بود قیاس را، چون عقلی که مقدور هر کس نیست، یه جون کندن و سواد میخواد، اما قیاس سهل المعونه است. وقتی وجود مبارک امام بفرماد به این که دیه کسی که یک انگشت دیگری قطع بکند ده تا شتر دیه دارد، دو تا انگشت قطع بکند ده تا شتر دارد، سه تا انگشت 20 شتر دارد، اگر کسی سه تا انگشت قطع بکند 30 شتر دارد، و اگر چهار تا انگشت قطع بکند باز 20 شتر دارد، این به عقل کسی جو در نمیاد. این همان است که نسنت ازا قیست ماه قدیم. خب اونجور قیاس کردن سهل المعونه، چون سواد نمیخواد، این رو منشأ فقه قرار دادن. این که فهمون لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، یا اینجا وجود این باره حضرت فهمون شما چیکار به این حرفا دارید؟ شما که از این اسرار پی نمیبرید که. گفت وقتی که دین گفته چهار تا انگشت قطع کردن همون 20 شتر بازشه، باید بگه چشم. ما که میگیم چشم برای اینکه میدونیم میفهمیم که نمیفهمیم، این راز رمزی که ما نمیفهمیم که. بنابراین اینا دست خالی داشتن، خواستن مواد فقهی تنظیم بکنن. از قرآن هم که آیات احکام فراوانی استنباط نمیشود. سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم اونقدر گسترده نبود که بتونه ضبط بکنن. خیلی از احکامی است که مواد ابتلای اصل زمان حضرت نبود. اینا رو باید ائمه بعدی علیه السلام بگن. اینا که در خانش رو بستن، آمدن اجماع را به جای اعتراض نشوندن. در حقیقت در کنار سنت به جای اعتراضی که درشون بستن، اجماع را نشوندن و به جای عقل قیاس نشوندن و یه اصول چنین درست کردن دیگر. و بعد همه این بدون اینکه دستکاری بشه وارد حوزه های ما شده. شما وقتی وارد بحث های اصولی میشید، بحث های لفظی که خیلی عمیق نیست، جلد دوم کفایه مثلا وقتی وارد مسئله عقلی میشید به قطع میرسید. اینا اول باید به جای اینکه عقل رو مطرح کنن، عقل غیر از وهم و خیال است، غیر از اموری است که جزم‌آور نیست، یک سلطانی است، یک اردوی دارد، یک لشکری دارد، لشکریانش رو میشناسه، او مقدمات تجربی رو میدونه، بدیهیات میدونه، اولیات میدونه، ارجاع بدیهیات به اولیات میدونه، ارجاع نظریات به بدیهیات میدونه، چه بدیهی به اولی، این سلطان کار است. اینو گذاشتن کنار، فقط گفتن قیاس بده، قطع حجته. خب آدم متفکر میاد وقت صرف میکنه بگه قطع حجته، خب البته در مشرق عالم و مغرب عالم هم میدونه قطع حجته. بعدم یک تقسیم بندی تلکه ازن قسمتون زیزا راه بده کرده، قطع قطع را دادن به اصول، شک شکاک را دادن به فقه، در فقه بحث بکنن که شک شک شکاک معتبر نیست، در اصول بحث بکنن که قطع قطع معتبر هست یا معتبر نیست، هر دو در هر دو جا راه دارد. قطع قطع در اصول معتبر هست یا نه بحث به بسته، شک شکاک، شک کسی کثیر شک است در شبه حکمیه، کثیر شک است در بقای ماکان، کثیر شک است در اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. آیا در همه موارد کسی که کثیر شک است اعتبار بکنه یا اعتبار نکنه؟ این اختصاص به رکعات نماز ندارد. شک در شبه حکمیه جاش برایت، این شخص زود شک بکنه فراوان هم شک میکنه، این حکمشیه. شک در بقای ماکان اعتبار نداره، استحساب میکنه اعتبار نکن، این آقا زیاد شک بکنه، شکاک در بقای ماکان است، حکمشیه. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، این شک بکنه که آقا زیاده هم تبره شدن، خیلی هم شک بکنه، شک شکاک اختصاصی به فقه ندارد، چه اینکه قطع قطع هم اختصاصی به اصول ندارد، در هر دو باید بحث کرد و اینا امر روانی هن. شما تو این بحثای اخیر ملازم فرمایید، تو این سالهای اخیر این مطرح شد که ما قطع معرفت شناختی داریم، یه قطع روان شناختی داریم. این قطع روان شناختی همین قطع قطع هست. بعضی ها مشکل روانی دارن زود قطع پیدا میکنن، بعضی مشکل روانی دارن زود شک میکنن، میگن قطع روان شناختی. اون قطع برهانی رو میگن قطع معرفت شناختی. اون معرفت شناختی حساب خاص داره، این روان شناختی حساب خاص خودش داره، شک هم این چنینه، اما بالاخره قطع حجت است. این امر علمی نیست. وقتی سلطان مسئله را عقل را مطرح کردید، عقل با یه اردوی وارد صحنه میشود، مقدماتی دارد. در جریان عقل هم چهار مطلب است که نه دیگه، بسیار خوب. علی حال این که در فقه میگیم کسی کسی رو شک است اعتبار ندارد، در اصول هم باید بحث کرد که ای کسی کسی رو شک بود در شبه حکمیه، کسی رو شک بود در بقای ماکان، کسی رو شک بود در اشتغال یقینی برات. ما هر سه جا با شک کار داریم دیگه، یعنی چه در براءت، چه در استصحاب، چه در اشتغال با شک کار داریم. ای کسی شکاک بود چطور براءت بکنیم یا نکنیم؟ نه، دو تا حرف است. اگر چون که در فقه گفتیم شک شکاک معتبر نیست باید رها کنه، اینجا هم شک شکاک در معتبر نیست باید رها کنه، راشیه. اگر در بقای ماکان این شخص زیاد شک میکنه، شکاک است در بقای ماکان، استحساب جاری است یا نیست، در اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، این شخص زیاد شک میکنه، آیا بگیم که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد دوباره باید بیاره، شد دوباره بیاره دوباره هم شک میکنه، اینجا حکمش چیه؟ اشتغال یقینی، برات یقینی، میخواد احتیاط واجبه. جای وجوب احتیاط همینجاست دیگر. احتیاط در اینجا واجب است، نه در شبهه حکمیه. احتیاط در اینجا اشتغال یقینی، برات یقینی میخواد، این شک آورده، دوباره شک میکنه. اگر کسی شکاک بود در مسئله براءت، اشتغالش یقینی است، شک بکنه زمام تبرئه کردم یا نه، زیاد شک بکنه. یه بار که بهش گفتیم بیار، میاره، باز دوباره شک بکنه، باز شک بکنه. این شک شکاک که در فقه گفته شد تو اصول هم هست. قطع قطع که در اصول گفته شد در فقه هم هست، هیچ کدومش به علمی نیست. یک مسئله است یا خاص دارد. علمی اونی که جون کندن میخواد عقله. عقل چهار عنصر دارد که سه عنصرش از بحث بیرونه، یک عنصرش داخله در بحث. یه عقلیست کلی که مقابل انطباق بر روح مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهل بیت است، که فرمودن اول ما خلق الله عقل است. تو روایات ائمه علیهم السلام فرمودن اول ما خلق الله نور نبینا، گاهی حضرت فرمود نور جدی. این بر همون که اینها همه کلهم نور واحد، یه حقیقت نورانیست به نام این چهارده معصوم، این به نام عقل است. این اول ما خلق الله، این از فوق بحث است. دو عقل دیگر دون بحثن. یه عقل شخصی است که انسان کارهای خودش رو مدیریت میکند، که من چقدر درس بخونم، چی درس بخونم، چه کاری داشته باشم، چقدر کار داشته باشم، برنامه شبان روزی خودش رو برابر عقل مدیریت میکنه. این حاکم است، ولی هست، والی هست، سلطان داخلی خود اوست. اینم از بحث بیرونه. یه عقلی است که مسئولین یک شهر یا کشور دارن که ما این کشور رو چگونه اداره بکنیم، این خیابان رو چجوری اداره بکنیم، کجا یه طرفه بشه، کجا دو طرفه بشه، کجا ورود ممنوع باشه، کجا ورود ممنوع نباشه، ترافیک چی باشه. این گونه از عقل‌های مدیریتی است. اینها رو تطبیق قوانین موضوعه است بر امور جزئی که هر کسی هر زمان و زمین حکم خاص خودش داره. اینم از بحث بیرونه. پس اون عقل اول فوق بحث است، این عقل دوم و سوم دون بحث است، اینا خارج از بحث. یه عقل برهانی است که در علوم معتبر است، در فلسفه، در کلام، در اصول، در فقه، در حدیث، نحو کلی میخواد این مطلبی رو بفهمد که در جهان چه خبر است، یک، خدا چه فرمود، دو، این کار مدیریت شخصی یا مدیریت کشوری ندارد. خدا چه کرد، با عقل بفهمیم. خدا چه فرمود، با عقل فرمود. پیغمبر چه فرمود، امام چه فرمود علیه السلام. این مسائل کلی است. عقل در این بخش ها، این در اصول جزء منابع است، یعنی جزء در حقیقت امور ایکس که بهش میشه استدلال شد. خب فرق پس عقل اینه، باید قطع قطع را از بحث بیرون کرد، عقل رو باید آورد. و بعد همین عقل میاد قیاس حجت نیست، همین عقل میگوید اجماع اسمت نداره، مجمی اسمت نداره. اینا این عقل در برابر نقل است، خودش هیچ این هیچ کاره است، به نحو سالبه کلیه. عقل هیچ کاره است. یعنی چی؟ ما یک شرعی داریم که صراط مستقیم است، یک چراغی داریم. این چراغ گاهی از درون روشن می شود، گاهی از بیرون. چراغ درون همان است که از او به عقل یاد میکنیم، که عقل میفهمد که این رو معصوم فرمود یا حتما فرمودن، یا ممکن نیست این رو معصوم فرموده باشد، ممکن نیست معصوم گناه بکند. مثلا چراغ بیرون همون نقل معتبر است. عقل در کنار نقل، نقل در کنار عقل، اینا دوتا چراغ روشنن برای تشخیص صراط. صراط یعنی دین، یعنی شرع. صراط که مقابل ندارد. انتم الصراط الاقوم اون چه که شما میگویید راه است، اون چه که شما عمل میدید معمولا راه است، اون چه که شما تقریر میکنید راه است. اینا مهندسان الهی هستند. البته وقتی یه قدر بررسی میکنید ملاحظه فرمود که ریشه به همون این الحکم و الله برمیگردد، به ذات مال ذات اقدس اله است. اینا مهندسان الهی هستند. اینا خط مش را نشون میدن. ما برای اینکه بفهمیم کجا رفتن تا برویم، کجا نرفتن تا بفهمیم چاه است، دو تا راه داریم، یکی عقل استدلالی، یکی نقل معتبر. عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. نمیشه گفت عقلن و شرعن. عقل که حاکم نیست، عقل چراغ است. یه چراغ روشنی ما داریم، عالم سر جاش محفوظه. اون چی که در نظام تکوین خدا آفرید هست، اون چی در نظام تشریع از زمان آدم تا خاتم سلام الله علیهم خدا فرمود هست، عقل، چه عقل حکیم و متکلم، چه عقل اصولی، چه عقل فقیه، چه عقل محدث، قبل از اینکه خلق بشود این راه بود، بعد از اینکه خلق شد و به دنیا آمد این راه هست، بعد از اینکه مرد و از بین رفت این راه هست. پس عقل چه کار است؟ چراغ چه کار است؟ چراغ که مهندس نیست. تا یعنی تا برای ما روشن نشه، بین سراج و صراط، بین الارض و السما فاصله است، مشکل همینه. عقل چه کار است؟ چی میخواد بکنه؟ قانون میخواد وضع کنه؟ یا قانون میخواد بشناسد؟ این که میگیم کل ما، نه کل با، این سور نیست، این کل اسم است و مضاف است و مبتدا. کل ما حکم به شر، حکم به العقل، لا اساس له اصلا. برای اینکه او مهندس است، راه درست کرده. این عقل چه حکمی دارد؟ حاکم است، والی است، ولی است، ولایت دارد، یا چراغ است؟ چراغ والی نیست، حاکم نیست، مقنن نیست، قانون شناس است. اون شر قانون گذار است، این قانون شناس است. وقت ما بگیم هرچی که شر حکم کرده عقل حکم میکند، هرچی را که عقل شر حکم کرده است عقل میفهمد. هر راهی را که مهندس ترسیم کرد، انسانی که چراغ دستش بله میبینه کجا راهه. همین، نه کل ما حکم به العقل، حکم به شرع و بالعکس. این حاکم نیست، یه حکومتی است بین موضوع و محمول که ما میگیم الف با است. این رو میگیم حکم، این رو میگیم قضا. این رو باید از ذهنتون دور کنید. این حکم قانون گذاری نیست، این قانون شناسی است. این جایی که عقل میگوید الف با است، حکم میکند و اصولا قضیه را قضیه گفتن برای اینکه در او قضا و حکم و داوری است. این حکم است به اینکه موضوع این محمول را دارد، نه اینکه من میگم باید داشته باشد. عقل چه حکم داره میکنه؟ قبل از پیدایش عقل این حرفا بود، بعد از پیدایش عقل این حرفا هست، بعد از مرگ عقل این حرف. این طور نیست که عقل ذره سهم داشته باشد در صراط. صراط که شرع است، مال ذات اقدس اله است ولا غیر. و این را به وسیله وحی میفهمیم. وحی هم در این 14 معصوم سلام الله علیهم ظهور دارد. بقیه میشن چراغدار، نقل معتبر میشه چراغ، عقل قاطع میشه چراغ. بله چراغ خوبی هن. کار اصول اینه که بگه اینا چراغن، قیاس چراغ نیست، اجماع منقول چراغ نیست، شهرت فتوایی، شهرت روایی، اینا چراغ نیستن. اینا یه سوسوی جزئی میزنه، ممکنه مزنه پیدا بشه. اینا چراغ نیستن، چراغ اصلی روایت معتبر است که اگه حسنه بود این مرسله بود، این موقوفه بود، این مقتوعه بود، این موثقه بود، این صحیحه بود، این احکامش میگه. به کدوم از اینا چراغن، کدوم چراغ نیستن؟ این کار اوست دیگه، کار سنگینی هم هست. تشخیص سراج از صراط اولا، و صراط فقط مال ذات اقدس اله است در بالاصاله ثانیاً با این 14 معصوم ترسیم می شود ثالثاً با عقل و نقل ما این راه را تشخیص می دهیم خامساً رابعاً و مانند آن میگیم انتم صراط الاقوام اینه. بنابراین نه اونها از ذات اقدس اله نقل کردن، ما دسترسی نداریم. نقل اینه که زراره میگوید چیه، محمد مسلم میگوید چیه. بله اون چی که در قمال عقل نقل قرار میگیرد حرفا ایناست، نه وجود بارک امام صادق، بیان نورانی امام صادق که در مقابل عقل نیست، عقل در مقابل اون نیست. تا عقل به عزالله بگوید هر چی امام صادق گفت منم میگم، این اون نیست. امام صادق سلام الله علیه از این الحکم و الا لله خبر میدهد که او میشه صراط. ما میفهمیم که خدا چه راهی را ترسیم کرده، چگونه باید باشد، و این غریده لبی، این چراغ بر ما هست. اون زوایای گفته و نگفته را این چراغ خوب تشخیص میدهد. لذا اگر یه چیزی مطلق بود یا عام بود و مخصصش یا مقیدش به ما نرسید، عقل که خدا را با اسماء حسنا شناخت، عترت طاهرین را با عصمت شناخت، میگه حتما اینجا یه قیدی دارد به ما نرسیده، حتما یه خصیصه دارد به ما نرسیده. میشه مخصص لبی، میشه مقید لبی، کشف میکند، نه اینکه خودش یه پرانتز باز کند، یه تبصری، یه ماده اضافه کند، یه چیزی کم بکند. از چراغ هیچ کاری ساخته نیست. لذا عبد محض عقل قبل از اینکه هر فتوایی بدهد به عبودیت خودش اعتراف دارد. عقل قبل از هر چیزی مسلمان است. اون عظمت رو این عقل درک میکند دیگر. بنابراین اصول وقتی علمی میشه که جون کندن میخواد که بنای عقلا و فهم عرف، این دیگه میدونید مایه قوی نیست. اونجا که فکر میخواد و اندیشه میخواد و برهان میخواد، اون میشه علم. اونجا اگر چون چه برای اون مقدمات 24 پنجگانه که حل بشه، سلطنت عقل مشخص میشه. عقل از پایین میره بالا، اجماع هم از بالا میاد پایین. منبع اصلی ما این الحکم و لله هست، قول خدای سبحان است ولا غیر، و این با وحی حل می شود که بالاصاله مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. به برکت پیغمبر اون 13 معصوم این وحی را دارن. اونجا میشه صراط. اونگاه ما با دو تا چراغ عقل و نقل این صراط تشخیص میدیم. اونا که در محضر امام سلام الله علیه مستقیما از خود صراط با خبر اون دیگه یقین پیدا میکنن دیگر. یه وقت از یه شخص ثالثی هست که احتمال تقیه است، خب نه، با اینکه انسان از حضور از زبان مطهر خود معصوم سلام الله علیه شنید، باز یقین پیدا نمیکنه، چون یه بیگانه اونجا نشسته است. اما وقتی زراره هست تو خود حضرت امام سلام الله علیه، دیگه یقین پیدا میکنه، مثل دو تا چهار تا، این دیگه از سنخ خبر واحد نیست که مزنده داشته باشد، این یقین دارد. یا دید یه کار حضرت به طور عادی داره انجام میده، این یقین دارد این کار جایزه. و اما اینکه گاهی تو اون بحث اینکه یکی از خصائص حضرت این بود که نماز نافله را در حال نشستن میشه خوند، اونجا این چند تا مسئله است. نماز نافله انسان هم میتونه نشسته بخونه، هم میتونه ایستاده. اما یه تو رساله آمده که اگر نشسته بخونه دو رکعت یک رکعت است، یعنی ثواب نشسته اگر دو رکعت باشد ثواب یک رکعت دارد، نه اینکه حکم فقهی یک رکعت داشته باشد که اگر کسی خواست مثلا نافله دو رکعتی بخواند دو تا دو رکعتی نشسته باید بخونه، این قبیل نیست. در بعضی از موارد است که اگر یا یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته، که این دو رکعت نشسته حکم فقهی، یعنی حکم فقهی او یک رکعت است، مثل نماز احتیاط. میگه اگه شک 3 و 4 کردی یا دو رکعت نشسته یا یک رکعت ایستاده، که اونجا دو رکعت جای یک رکعت رو میگیره فقه هم. اما اینکه تو رساله آمده که این برابر روایات است که اگه کسی نماز مستحبی رو نافل شب رو مانند اون رو بخونه نشسته میتونه بخونه، اما دو رکعت ثواب یک رکعت رو دارد، نه اینکه دو رکعت به منزله یک رکعت است. که اگه کسی دو رکعت نماز خونده یک رکعت حساب بکند، نماز شب که 8 رکعت است به استثناء اون 3 رکعت دیگه اگر نشسته بود با 16 رکعت بخونه، نه همون 2 رکعت بخونه نماز شب هست، یک 2 رکعت نماز شب خونده منتها ثوابش کمتره. والحمدلله رب العالمین.